شنبه 23 خرداد ماه 94 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فروعی را عرض می کردیم که توهم این شده بود که در این فروع مخالفت قطع می شود. یکی دو تا از این فروع باقی مونده عرض کنم. یکی از این فروع این است که گفتند اگر عینی در ید شخصی باشد، فرض کنید این عبا در ید من و دو نفر این را ادعا می کنند، آقای هرندی میگد مال منه، آقای واعظی هم میگد مال منه، بنده‌ای که ذوالیدم اگر اقرار کردم که این عین مال آقای هرندی است، عبا رو میگیرن میدن آقای هرندی. چرا؟ اقرار العقلاء على انفسهم جائزون ای نافذون. ذلیت وقتی اقرار کرد بر مال، اقرارش نافذ است، میگیرن میدن آقای هرندی به اقرار ذلیت. ثم اگر بعد از اقرار اول گفت عبا مال آقای واعظی است، اینجا چه می کنند؟ بدل عبا رو میدن به آقای واعظی. اگر مثلی است مثلش، اگر قیمی است قیمتش، و عبا رو از آقای هرندی پس نمی گیرن، بدلش رو میگن. ذلیت باید بدل را به مقر له دوم بدهد. بنابراین ما ذلیتی داشتیم و عینی داشتیم، به اقرار اول ذلیت عین را برای مقر له اول تحویل داد، بعد گفت نه عبا مال مقر له دوم است، مقر له دوم را هم میگن بدل عبا را باید بهش بده. بنابراین اگر نفر ثالثی بیاد این عبا را از آقای هرندی و بدلش را از آقای واعظی بگیرد، حالا در صلحی مصالحه ای هبه ای یا معامله ای، ثم با مجموع این عین و بدل متاعی را بخرد، این دوتا را ثمن قرار بدهد و چیزی را باش بخرد، گفتن علم دارد که متا به او منتقل نمی شود به جهت اینکه تمام ثمن در ملک او داخل نشده است، چون یه دونه عبا دو تا مالک بل استقلال که نمیتوند داشته باشه. یا اقرار اول ذلیت درسته، پس عبا مال آقای هرندی است، پس واعظی ول معطله، بدلی که گرفته بی خود گرفته، یا عبا مال مقر له دوم است که آقای واعظی باشه، بنابراین آقای هرندی که عین عبا رو گرفته بی خود گرفته است، چون یک عین دو مالک بل استقلال نمیتوند داشته باشه. پس یکی از اقرارها باطله. وقتی یکی از اقرارها باطله، جمع بین این دو، یعنی این عبا و بدلش اگر کسی بکند در مالش داخل بشود، بعد به وسیله این عبا و عین این مال شخصی، بدل شخصی برد و یک کالایی رو بخرد، علم دارد که یه قسمتی از این کالا که در مقابل قسمتی از او سمن که در ملک او داخل نشده است افتاده، داخل در ملکش نیست. گفتن این مخالفت قطع است، لکن به این اعتنایی نمی شود. از این بله چه جواب دادن؟ از این جواب داده شده است به این که اقرار ذلیت حجت است و اخذ بش می شود. چرا؟ چون اقرار العقلاء على انفسهم جائز ای نافذ. مقتضای اخذ به اقرار اول این است که حکم بکنیم که این عبا ملک آقای هرندی است که مقر له اول است. خب اقرار نافذ است، اقرار اول باشد، اقرار دوم باشد، تا اقرار هزارم هم نافذ، فرق نمی کنه. باز دو مرتبه مقتضای نفوذ اقرار دوم، اقرار دوم هم نافذه. وقتی گفت عبا مال آقای واعظی است، اینم اقراره، اینم اقرار العقلاء علی انفسهم جائزون ای نافذون میگیردش. وقتی ادله حجیت اقرار اینو گرفت، یعنی من ذلیت دارم اقرار میکنم عبای واعظی را اتلاف کرده ام به اقراری که اقرار کردم که بدین به هرندی. در نتیجه به اقرار اول من عبایی که مال نفر دوم بود رو تلف کردم. وقتی به اقرار اول او رو اتلاف کرده ام، پس باید بدلش بش بدم. پس بنابراین بدل رو هم باید بدد به کی؟ به نفر دوم. اینم وجه مطلب است. حالا اینجا که گفتن مخالفت قطع میشد، میگم بله مخالفت قطع. اگر کسی بین عین عبا و بدل عبا جمع بکند شخص سم و برد مالی رو در مقابل این دوتا به ثمن شخصی بخرد، چون یکی از دو اقرار باطله، بنابراین قسمتی از ثمن در ملک او نیست، اون قسمتی از ثمن در ملکش داخل نشده، او قسمتی از مسمن که در مقابل این قسمت ثمن می افتد در ملکش داخل نمی شد. وقتی که در ملکش داخل نشد چه می شد؟ معامله نسبت به اون مقداری از ثمن که در ملکش نبوده است باطله. این بله اشکالی که شده. جواب ما از این اشکال الجواب است نسبت به داستان، بفرمایید که نسبت به داستان صوب مشترک و چی؟ و دو نفری که در این صوب مشترک را استعمال می کرده اند و در اون چه پیدا شده است؟ منی پیدا شده است. اونجا گفتیم چه؟ اونجا اگر یادتون باشد گفته بودند که خب اگر یکی از اینا به دیگری اقتدا کند، می داند نفر دومی که اقتدا کرده علم تفصیلی دارد، یا نماز خودش باطل است یا نماز امامش باطل است، چون یکشون جنوب است، و در هر صورت کسی که اقتدا کرده است علم تفصیلی دارد به بطلان خودش، چون یا نماز خودش باطله به خاطر جنابتش، یا نماز امامش باطل است به خاطر جنابتش، نماز امامش هم باطل باشد نماز اینم باطل میشد. بنابراین حکم بطلان، علم تفصیلی به بطلان نماز دارد. اونجا چه جواب دادیم؟ اونجا اشکال رو پذیرفتیم، گفتیم بله ما قبول نداریم که حکم ظاهری شخصی برای دیگری میشد حکم چی؟ واقعی. حکم ظاهری شخصی وقتی منتقل به غیر بشود دیگران با اون نمیتونن معامله حکم واقعی بکنن، بنابراین یکی از این دو نفر به دیگری نمیتواند اقتدا کند، به خاطر همین اشکال. توجه کردی؟ اونجا برای شما گفتیم فقط دو مورد استثناست، عملا به قاعده چی؟ به قاعده الزام. و اون دو مورد یکی طلاق. در باب طلاق اگر یک سنی زنشو سه طلاق کرد فی مجلس واحد، با همون بفرمایید که شروط طلاقی که پیش خودشون معتبر است که شاهدم درش نیست، اگر زنش رو سه طلاق کرد آمد پیش آقای فیاض، گفت آقای فیاض سید اولاد پیغمبر بیا محلل شو، من میخوام دوباره رجوع کنم بیا محلل شو، میتواند آقای فیاض برد محلل بشه؟ میتواند. در داستان طلاق مانعی ندارد، میتوند. حالا چه قصه تحلیل چه اصلا ازدواج، حتی اگر زنک شیعه باشد، گفت حتی اگر زن شیعه هست اما شوهر چیه؟ سنی است و علا مذهب اهل سنت این زن بیچاره رو طلاق گفته است، مانعی ندارد. طبق مذهب خودشون عدش که تمام شد برد شوهر کند، اشکالی بود. اون محلل شدن آقای فیاض هم با اینکه سه طلاق در مذهب ما در مجلس واحد باطل است، اونم مانعی ندارد. آقای فیاض میتوند محلل بشد عملا به قاعده الزام و به واسطه نصوصی که وارد شد. این یک. دوم، در داستان ارث. الان دو تا برادرن، یک سنی یه شیعه، برادر سنی یه تک دختر دارد و مرد، اهل سنت اینجا چی کار میکنن؟ نصف را میدن به دختر متوفا، نصف رو میدن به برادرش. برادر شیعه است، برادری که این نصف به او ارث رسیده است شیعه است. توجه کردی؟ لکن خود اونا بهش میدن، میگن بیا مال تنصیف میشه، نصفش مال دختر نصفش مال تو برادر، بگیر. میتواند بگیرد؟ بله. مالک می شود؟ بله. شما می تونید ازش اون نصف رو بخرید؟ بله. حتی می دونید این نصفه ارثیه برادرش است. حال کنهی که در مذهب ما تا طبقه اول هست نوبت به طبقه دوم نمی رسد. پس این وارث برادرش نیست وقتی برادرش فرزند دارد، درسته؟ اما اونا ارث را اینجور تقسیم می کنند، مانعی ندارد. جایز است که بگیرد، جایز است که بفروشد، جایز است که شما بخرید از او، با علمی که میدونید این ارثی که به او داده اند علا مذهب ما چیه؟ باطل است. جایزه، اشکالی ندارد. این دو مورد را از کجا میگم؟ این دو مورد را به خاطر نصوص قاعده الزام میکن. نصوص قاعده الزام تو این دو تا بابش قدر متوقن است. توجه می‌فرمایید. یکی طلاق، یکی چی؟ میراث. در این دو مورد میگم بله، حکم ظاهری کسی برای دیگران تبدیل میشد به حکم واقعی. او کسی که مقلد ابو حنیفه هست گمان میکند حکمش اینه، درسته؟ بنابراین به این حکم عمل میکند. برای ما تو باب طلاق و در باب میراث مانعی ندارد او به حکم خودش عمل بکند، ما هم اخذ بش میکنیم. پس آقای فیاض زنک رو تزویج میکند که محلل بشود و این تزویج آقای و فیاض خلاف شرع نیست. حلالا طیبا هنیئا بله رویا، مشکلی نداره. هاکذا در باب میراث. این دوتا مورد را فقط به خاطر نصوص میگم. اگر نصوص نداشتیم، روایات نبود، این دو مورد هم استثناء نمی کرد. در غیر این دو مورد میگم بله، حکم ظاهری کسی نسبت به شخص دیگری تبدیل به حکم واقعی نمیشه. بنابراین بیان تو ما نحنفی یا تو اون صوب مشترک بین دو نفر، یکیشون هر دوشون وضو بگیرن نماز بخونن، نمازشون صحیح هست، یکی به دیگری اقتدا بکند، کسی که اقتدا کرده علم دارد نمازش باطل است، بنابراین حق اقتدا یکی به دیگری ندارد. درست شد؟ در ما نحنفی عبا یک عین است، یک عین، یک مالک بل استقلال میتواند داشته باشد. پس یا مال مقر و له اول است یا مال مقر و له دوم است. اگر کسی جمع کند بین عبا و بدل عبا و برد بعد این جمع کردن این را ثمن قرار بدهد و کالایی را بهش بخرد، علم دارد قسمتی از اون کالا که در مقابل او قسمتی از ثمن قرار گرفته که به ملک او منتقل نشده است، او میشد چی؟ این در این کالا حق تصرف نداره. ما قبول میکنیم، میگم حق تصرف نداره. وقتی حق تصرف ندارد مخالفت علمی هم حاصل نمیشه. بله، رو قول اونایی که میگن حکم ظاهری کسی نسبت به دیگری تبدیل میشود به حکم واقعی اشکال وارده، اونا باید جواب بدن. اما نحن فی فسحة من الجواب، ما میگم اصلا نمیشه، بنابراین مخالفت علمی هم حاصل نمیشه. دو مورد را استثناء کردیم، طلاق، میراث. اون دو مورد هم به خاطر چیه؟ نصوص، روایاتی که وارد شده. یعنی اگر تو این دو موردم روایات نداشتیم، تو این دو موردم نمیگفتیم، میگفتیم نه نمیشد، فیاض نمیتوند اون زنک رو تزویج کند. چرا؟ چون او طلاقش باطله. اما نص میگه ما نمیم
جسمیت بگه اون دو موردی که مهم بودی حضرت اجازه فرمودن
و وقت جوابش میدم که آقای روح الامین، شما که از شما بله، این که قیاس از مذهب که خب احکام فقهیه که قیاس نمیشه. ما باشیم قاعده لا یجوز، نس در دو مورد گفته یجوز، خب ما بنده دلیلی، هرچه ائمه فرمودن بر چشم میگذاریم. علت شاید اینی هم که تو این دو مورد فرمودن جایزه است به خاطر کثرت اختلاطی که بوده است. شیعه و سنی که تفکیک باشن و سنی ها بلادی برای خودشون داشته باشن و شیعه برای خودشون بلاد داشته، اینجور که نبوده است که، اختلاط بود. تو یه خانواده یکی سنی بوده یکی شیعه بوده، تو یه خانواده اینا وقتی که اختلاط باشد نه میخوان با هم زندگی کنن، تعایش کنن. وقتی میخوان زندگی کنن، خب سنی ها زناشون ها اینجوری طلاق میدن، اگر بنا باشد شیعه نتوند اون زن مطلقه رو بگیرد، خب این مصیبت میشه برای اینا، یعنی خیلی زن خارج میشن از داستان تزویج. و در نتیجه اینا به جهت تعایش فرمودن مانع اینا. هاکزا در باب میراث، هاکزا در باب میراث. باز چرا در باب میراث؟ به خاطر این که اگر همین بگن بهش اسمش قاعد الزام، به این جهت است، اگر همین برادر شیعه مرده بود، ما متوفا رو برادر سنی گرفتیم، حالا شما بیان عکسش کنید، متوفا رو برادر شیعه بگیر و فرض کنید یه دختر دارد و یه برادر، و این میراث برود در دادگاه، دادگاهی که رژیم حاکم گذشته اینجور بود است دیگه، رژیم حاکم اهل سنت بود است، قاضی دادگاهی که رژیم حاکم رژیم اهل سنت است، وقتی میخواد حکم به تقسیم این میراث بده چجوری حکم میده؟ میگه نصفی رو بدین به دخترش، نصفیشو بدین به برادر سنی. برادر سنی هم میگه حقمه، طبق قانون فقه هم نصفشو میگیره و میره. اینه بهش میگن قاعده الزام. یعنی چجور اگر قصه عکس میشد اونا میگرفتن و میرفتن، طیب اللام بود، اون نصفه را ذره ایش رو هم به این دختر نمیدادن، حالا شما الزموهم به ما الزموکم، شما اونها را الزام کنید به اون چیزی که اونا شما را به اون الزام میکنن. توجه میکنم؟ و لذا به این قاعده الزام گفته میشد، قدر متیقنش و بعضی تعدی کردن رو از این قاعده الزام از نصوص باب، تعدی به نکاح کردن، تعدی به چیزهای دیگه هم کردن، اما حالا قدر متیقن اونی که مسلم است طلاق است و میراثه. توجه میکنه؟ بنابراین این دوتا رو که نس داریم در طلاق و میراث، این دوتا رو بگذارید کنار، در غیر این دو مورد ما حکم ظاهری کسی وقتی نسبت به شخص دیگری شد تبدیل به حکم واقعی نمیشد. بنابراین در اون بله بفرمایید واجده صوب مشترکی که درش منی پیدا کنن، یکی به دیگری نمیتوند اقتدا کنن. هاکذا در ما نحنفی هم نمیتوند جمع کنن بین عبا و بدل عبا و برد و در یک معامله شخصی کالایی رو بخرد، چون می علم دارد که یکیش به او منتقل نشده است. پس این عرض ما رو بیان ما و مبنای ما مخالفتی پیدا نمیشه. اشکال دیگه که باز تو فرع قبلی هم گفتیم، اشکال دیگه این است که چجوری قاضی حکم میکند عبا را بده به مقر الله اول، بدلش را بده به مقر الله دوم، در حالی که قاضی میداند یکی از این دو حکم خلاف واقع است. به عبارت دیگر اقرار یا از باب اینکه اماره هست حجت است، یا از باب اینکه اصله، صورت دیگری که ندارد، که شق سومی نداره. شما اقرار را یا اماره میگیرید یا اصل، هر کدوم بگیرید اندت تعارض چه میشه؟ تساقط میکنه، از حجیت میفته. بنابراین قاضی مجتهد چجوری اینجا حکم میداد که عبا را بده به مقر الله اوله؟ خب داد، بدلش هم بیا بده به مقر الله دومه. حالا اگه مقر الله سومم بود میگفت یه بدلم بده به سوم و هاکذا. توجه میفرمایید؟ خب این اقرارا یکیش درسته فقط، بقیهش نه. چجوری حاکم میگد اخذ به این اقرارا میکنه؟ الکلام در فرع قبلی که به شما گفتیم وقتی که مجتهد میان این واجد المنی فی صوب المشترک، هر کدوم میان میپرسن از مجتهد، میگن آقا ما یه لباس مشترک پوشیدیم، حالا درش منی یافته، من شک دارم این منی مالی من باشد، بهش میگه برو چی کار کن؟ وضو بگیر، نماز بخون. دومی هم میاد همین سوالو میکنه، به دومی هم میگه تو هم چی کار کن؟ تو هم برو وضو بگیر، وضو بگیر، نماز بخون. خب این به هر دو همین رو میگه، در حالی که این منی بالاخره مالی یکی این دو تاست، از تو هوا که نیمده، تو این لباس که، یا مال نفر اول است یا مال نفر دوم است. این یا به اولی که گفت برو وضو بگیر نماز بخون باطله چون او جنوب بود، یا به دومی با این حال میگه چی؟ میگه برو وضو بگیر نماز دو بخون، نمازت درسته، درسته یا نه؟ الکلام مجتهد اونجا چه جور فتوا میدن؟ میگه برو وضو بگیر نماز دو بخون، به اولی. به دومی هم میگه برو وضو بگیر نماز دو بخون. او جوابی که اونجا دادیم اینجا میاد، تعجب میفرمایید؟ و جواب چه بود اگر یادتون باشه؟ جوابمون این بود که افتایی که مجتهد دارد برای داستان بفرمایید وضو و نماز برای اونایی که واجد یلمنی در صوب مشترکن، اون افتا دلیلش چیست؟ اون افتا دلیلش این است که اصل در اطراف علم اجمالی چرا جاری نمیشد اصول نافیه؟ به خاطر اینکه اگر اصل نافی در اطراف علم اجمالی جاری بشود، موجب چه میشد؟ ترخیص قطعی می شود در تکلیف واصلی که برای مکلف وجود دارد. دو تا ظرف آبه، علم اجمالی دارد، یکیش نجس است. میگه آقا چی کار کنم؟ می فرماید چی؟ از هر دو باید اجتناب کن، هم شربش را هم استعمالش را. و لذا تو روایت میپرسد چی کار کنم؟ میگد یحریقهما و یتیمم، در فرضی که آبش فقط همینه. میگه بریز اینا، هیچ کدوم فایده نداره اینا، چون یکیش رو میدونی نجسه. علم اجمالی بخوای اصالت و طهاره در مورد این جاری کنی، معارضه است با اصالت و طهاره در مورد اون یکی، چون اگر هر دو را اصالت و طهارت جاری کنی خیلی خوب و وضو بگیری، علم پیدا میکنی به مخالطر به چی؟ به مخالفت قطعیه تکلیف. اگر یکی دون دیگری بخوای اصالت و طهارت جاری کنی میشد چی؟ ترجیح بلا مرجع. بنابراین جریان اصول نافیه در اطراف علم اجمالی با هم تساقط میکنن، تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس شما اصول نافیه رو در اطراف علم اجمالی نمیتوانی جاری کنی، اما هازا ازا کان بالنسبه الی المکلف الواحد، اگه مکلف یکی باشه، اگر شدند مکلفین دیگه اشکالی ندارد اصول نافیه جاری کن. چرا؟ به خاطری که این نفر اول قطع به مخالفت پیدا نمی کند، نفر دومم هاکذا قطع به مخالفت پیدا نمی کند، چون میگه ممکنه رفیقم جنوب باشه، این یکی هم میگه ممکنه رفیقم جنوب باشه. اینجا دوتا مکلفن، جایی که یه مکلف باشد جریان اصل نافی موجب چه میشد؟ در دو طرف یا در اطراف موجب علم به مخالفت قطعیه تکلیف میشود نسبت به یه نفر. اینجا دو نفرن، وقتی دو نفرن هر کدوم برای خودش تکلیف چه دارد؟ مستقل داره. این بهش میگم تو یقین داری این منی مالی توه؟ میگه نه من نمیدونم مالی من باشه. میگم خب پس تو نمیدونی منی ازت خارج شده؟ میگه نه. میگم برو وضو بگیر نماز دو بخون، چون تو علم به جنابت نداری، جنابتت چیه؟ مشکوکه. برو وضو بگیر نماز دو. او دومی میاد میپرسه، اونم بهش همینو میگم. توجه میفرمایید؟ و اینا هیچ کدوم علم به مخالفت تکلیف واقعی براشون پیدا نمیشه. این درست شد؟ این در واجد یلمنی در صوب مشترک. بیام سر اقرار. پس مجتهد به هر دو این فتوا رو میده، برو وضو بگیر نماز دو. و اما داستان اقرار، اقرار اعتبارش از این جهت است که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، یعنی نافذ طریق است. خیلی خوب، یعنی ولو شما اقرار رو هم طریق بگیرید، لکن اقرار یک مدلول التزامی داره. این مدلول التزامی هم بهش اخذ میکنن عقلا. توجه میفرمایید؟ وقتی دلیل قائم شد که اقرار اول ذلیت حجت است و ذلیت گفت ابا مال آقای هرندیس، این مقر الله اول، همونجا ابا رو میگیرن میدن هرندی. ثم گفت ابا مال واعظیست، میگن یالا باید بدلش را بدهی به واعظ. چرا؟ به خاطری که اقرار دوم یک مدلول التزامی داره و اون مدلول التزامی این است که وقتی میگه ابا مال آقای واعظیست، یعنی من به اقرار اولم ابای واعظی را چه کردم؟ اتلاف کردم. چرا؟ چون دادم اقرار کردم برای یکی دیگه. نه دیگه، چون هر دو تا اقرار نافذه. چون اقرار که شما نمیتونه بگوی اولیش نافذ نیست دومیش نافذ است. دلیل نفوذ اقرار علی‌السویه هر دو را میگیرد. درست شد؟ وقتی که اقرار کرد برای اولی میدن به اولی، ثم اقرار کرد برای دوم، این اقرار دوم یه مدلول التزامی داره و اون این است که ابا مال این بود، حالا که من به اقرارم ابا را دادم به نفر اول، بنابراین من ابای این را اتلاف کرده ام، حالا که اتلاف کردم بدلش رو باید بدم به این. در جا فرمودی؟ اقرار نافذ است. نمیتونید شما بگون که اقرار اول نافذ نیست دوم نافذ است. دلیل نفوذ اقرار هر دو رو میگیره. هر دو نافذ باشد دو تا ابا که شما ندارید که. پس این رو میدین به مقر له اول، به مقر الله دوم چه میدهید؟ بدل میده. توجه کردی؟ و قاضی این حکم رو میکنه، هیچ اشکالی نداره. اخذن بل اقرار و اخذن به مدلول التزامی اقرار. توجه فرمودی؟ عینه داستان مثل چیست؟ مثل این است که بفرمایید که آمدن شهود شهادت دادند که بله فلان مال لزیده، شما مال را گرفتید و حکم کردید طبق شهادت شهود برای زید. فردا آمدن گفتند که آقای قاضی شهود، آمدن گفتن آقای قاضی ما اشتباه کردیم، مالی رو که دیرو گفتیم مال زیده، امروز دیشب رفتیم با هم فکر کردیم و اینا، معلوم شد ما اشتباه کردیم. مال مال امر است. چه میکند قاضی؟ بگد خیلی خوب، الان شما به بدل اون مال چه میشوید؟ مدیون میشوید به امر. متوجه شدید؟ از زید مال رو پس نمیگیرم، نه خودشون شهادت داده مال مال زید. شهادت دومشون اینه ما به شهادت دیروزمون مال امر را بل امر چیکار کردیم؟ اتلاف کردیم. بنابراین ذمه ما مشغول است به بدل مال به امر. لذا قاضی آمدن گفتن ما اشتباه کردیم و مال گفتیم مالی زیده. نه آقای قاضی، مالی امره. میگه خب همجا بشنید، بدل مال رو میگه محکومشون میکند، بدل مال رو هم بدن به امر. مال هم از زید پس گرفته نمیشه. ترجمه فرمایید. چرا؟ چون این بیانه یه مدلول چه داره؟ التزامی داره. از این مدلول التزامیش غفلت نکنید. توجه می‌فرمایید؟ این مدلول التزامی وجود دارد و اخذ بهش میشد. بله، کسی نمیتوند بیاد هم جمع کند بین مال زید هم بین مال امر، برد باشه یه کنیز بخرد یا یه کالایی رو بخرد. چرا؟ چون میدوند یا این قسمتی که مال امره بهش منتقل نشده یا قسمتی که مال چیه؟ زید است بهش منتقل نشده است. ترجمه می‌فرمایید؟ اما این فرد سوم دو تا مال از این دو تا بگیرد، حالا به صلح، به هبه، به بی، خب خرید آمد تو مالش. حالا این دو تا که آمد تو مالش میدوند یکی از این دو تا از مالک به اون منتقل نشده. خب که ندوند که هیچی، او هیچ، اون نمیدوند، اونم حکم ظاهری برش بار. جایی که بداند، خب آیا به ثمن شخصی میتوند این دو تا رو برد بگذارد ثمن یه مال و بخرد مال جدید؟ نمیشه. حکم ظاهری در حق شخصی برای دیگران تبدیل به حکم واقعی نمیشه. توجه فرمودی؟ بنابراین این یا داستان نظیر همین است، قصه بدل هیلوله که تو فقه بحثش کرد. داستان بدل هیلوله هم همین است. توجه می‌فرمایید؟ فرض بفرمایید ما یه قوری داریم اینجا. قوری ما را یه آقازاده ای انداخ شیکست. من اتلف مال الغیر فهو له زاق. بگم یالا پوری قوری ما رو بده. حالا یا قیمتشو یا مثلشو ازش گرفتیم، بعدم قوریا آره رفتیم دادیم کلوایی کردن و برداشتن. اون آقایی که بدل رو به ما داد یا مثل رو به ما داد شیکستا رو جمع میکند ور میدارد میرد. من نمیتونم بهش بگم صاحب کم اینم اینا رو کجا میری که مالی منه؟ چه جواب میده؟ یه مردی که آخه تو که یه قوری بیشتر نداشتی که قوریدم، یا مثلش گرفتی یا چی؟ یا قیمتش گرفتی. تو چند تا میگه قوری داشتی؟ پس خود به خود این شکسته های قوری در ملک کی وارد میشه؟ در ملک کسی که خسارت رو پرداخت کرد، خود به خود در ملکش وارد میشه. الکلام، الکلام از تو بدل هیلوله. در بدل هیلوله مثال میزنن اگر عینی تلف شد، افتاد تو دریا، رودخونه، چه انگشتر من به ید آقای فیاض تو رودخونه افتاد و گم شد و فیاضم گفت انگشتر دستی من بود افتاد تو رودخونه گم شد، بگم خب انگشتر این قدمی ارزید، قیمتش رو گرفتم از آقای فیاض، رودخونه خشکید، فیاض رفت اون منطقه رو گشت پیدا کرد انگشته رو. انگشته مالی کیه؟ پولش هستدم من دیگه. اینی که آقایون میگن بدله مشهور این است دیگه، مشهور میگن فیاض باید انگشته رو بیاد به من تحویل بدهد، پولی ها که به من داده از من پس بگیرد و برد. ما اینو وچی برش نداریم. ولذا تو بحث بدله هیلوله گفتیم بدله هیلولهی وجود نداره، او انتقال قهریست دیگه. وقتی فیاض پول انگشتری منو داد دیگه انگشتری میشه مال فیاض. لوفورز بله جنی انگشتر رو برای فیاض پیدا کرد اورد بهش داد، بله خب انگشتر دیگه میشه مال فیاض. چرا؟ چون من پولش هستدم، من پولش هستدم. وقتی من پولش هستدم یه انگشتر که بیشتر نشنم پول انگشتر رو هستدم، تموم شد. یه نمیشد که هم پول مالی من باشد هم انگشته. اینم که میگن خب من پولو برمیگردونم انگشترمو میگیرم، اشکالی ندارد اگر توافق بر این بکنن. اما این معامله یه چیه؟ جدیده. یه معامله جدیده. رضایت چی رو میخواد؟ طرفین رو میخواد. رضایت طرفین. بگم انگشتر رو جستم میخوای بهت بدم پولش که بهت دادم و بهم بده؟ بگم آره بده. پولش اشکالی ندارد. اما این معامله جدیده. اگر فیاض نخواد معامله اصلا گو انگشتر خوبه بکنه دست خودشو بره، اشکالی نداره. درسته. چرا؟ چون پولشو داده خریده مال خودش میشه. باز شما بفرمایید که یه شبهه دیگه که شده اینم زود بگم. گفتن مخالفت علم تفصیلی پیش میاد در شبهات غیر محصوره. در شبهات غیر محصوره شما چه دارید؟ در شبهات غیر محصوره شما تعداد زیادی نونوایی دارید، قصابی دارید. توجه میکنید؟ این نونوایی ها یا قصابی هایی که تعداد زیادی تو شهر وجود داره علم دارید یکی از این قصابی ها میته میفروشد یا یکی از این نانوایی ها تو آردش فضله موش است یا یکی از بقالا بفرمایید که در شیری که تبدیل به پنیر میکند شیرش نجس است و تبدیل به پنیر میکند و امثال این. درسته؟ اینا با چی حلش میکنید؟ حکم میکنید به این که شما از هر قصابی میخوای گوش بخیر اشکالی ندارد. این علم اجمالی تنجیز ندارد. چرا؟ لعدم حسره. اطراف علم اجمالی اینجا اطرافش غیر محصور است. وقتی غیر محصور است اشکالی ندارد مرتکب شو. اینجا هم اشکال میکنه. میگه آقا این در دراز مدت در 20 سال وقتی اومد از همه این قصابی ها چیکار کرد؟ گوش خرید. از همه نونوایی ها گوش خرید. از همه لبنیاتی ها چه خرید؟ پنیر یا ماست خرید. علم دارد یه بالاخره این یک می نجسی را یا یک گوشت میته ای رو خورده است. توجه می فرمایید؟ بنابراین بله گفتن که این علم بالاخره برش حاصل می شد. می گم مانعی ندارد. اطراف شبهه غیر محصوره اصول نافیه در موردش جاری می شود، اشکالی نداره. به خاطر اینکه اون مواردی که محل ابتلا نیست، اون مواردی که محل قاعدتا این از قصابا دوروبر خونهشون گوش می خرید، غالبا از لبنیاتو یا دوروبر نونوا یا دوروبر نون میخره. بنابراین اون مواردی که از محل ابتلا خارج است در مورد بفرمایید اونا محل ابتلاش نیست. پس بنابراین تو این مواردی که محل ابتلاست اصول نافی جاری میشه. یا اینجوره یا این است که کثرت اطراف از بس زیاده، اطمینان دارد که تو این موردی که دارد مصرف میکند اطمینان، نه علم. حرامی در کار نیست، نجسی وجود ندارد. بنابراین در این موارد اصول نافیه جاری میشد. اگر بعد 20 سال 30 سالم که میگد او دیگه علم پیدا میکند، نه. چرا؟ چون بعد 20 سال 30 سالم که تو این شهر نون بخرد، گوش بخرد، لبنیات بخرد، بازم معلوم نیست از تمام اینا چیکار کرده باشه، خرید کرده باشه. برای اینکه الا ماشاءالله بر هر کوی و برزنی چه این مغازه ها وجود داره. بنابراین همچه علم تفصیلی برای او حاصل نمی شود. اینم مال داستان فرو. یقع الکلام انشاءالله به اذن الله در باب علم اجمالی بعد از ماه مبارک انشاءالله. از همه آقایونم التماس دعا داریم ماه رمضان. و صلی الله علی محمد و آله.